السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. خلاصه بحث و عرض ما به اینجا رسید که ما اعتقاد مذهبیمون اینه که ولایت این جهان و سرپرستی این جهان با خداست و خدا این اختیار و این ولایت را در اختیار بعضی از بندگان خودش می‌گذارد که دارای شرایطی باشند که اونها ائمه اطهارند. بعد بحثمون این بود که اثر این ولایت و اثر پذیرش این ولایت در زندگی ما چیست؟ تقریبا حدود در 12 آیه در این زمینه عرض کردم. 3 آیه هم امروز براتون عرض میکنم. اینها از آیات خیلی عجیب قرآن مجیده. توجه بفرمایید، انشالله این 3 آیه رو من براتون عرض کنم و این قلبها و این دلهای شما که الحمدلله نورانی به ولایت مولا امیرالمؤمنین است نورانی تر بشود خواست خداوند متعال. اون وقت وقتی که نورانی شد قلبتون به ولایت این خانواده، امشب و فردا و این چند روز یه حالت دیگری خواهید داشت. میدونید به چه کسی ظلم شده است و میدانید چه جنایتی به عالم کردند اون منافقینی که تمام دستاشون رو جمع کردن و با هم قبضه شمشیر ابن ملجم رو گرفتن و به فرق نازنین علی فرود آوردن. براتون کاملا مسئله معلوم میشه و همین موجب میشه انشالله در این جلسات احیا هم حالتی پیدا کنید و دعا کنید. با اجازتون این 3 آیه رو من از اینجا شروع میکنم. اولین آیه ای که در این زمینه هست که اثر پذیرفتن ولایت خاندان عصمت و طهارت چیست از نظر قرآن. ما بنامون بر اینه که از مرز قرآن خارج نشیم. ولایت و امامت از دیدگاه قرآن بحث ماست. ما همه مسائل اونو به خواست خدا تا روز آخر میاریم رو پایه آیات شریف قرآن مجید. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه آیات هفتم به بعد خدا مردم را مورد خطاب قرار می دهد. می فرماید یا ایها الناس، با تمام مردم دنیا خدا حرف می زنه. می فرماید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر خدا را یاری کردید، خدا شما را یاری می کند و قدم ثابت در این عالم پیدا خواهید کرد، یعنی لغزشی دیگه برای شما به وجود نخواهد آمد. بعد می فرماید والذین کفروا فتعسا لهم و اضل اعمالهم. اونهایی که کافر شدند، وای بر اونها، بدترین زندگی را اینا خواهند داشت و اضل اعمالهم، کاراشون رو گم کردن، یعنی نتیجه از کاراشون نمیگیرن. میبینید بعضی ها میگن آقا زحمت ما گم شد، زحمت ما پامال شد. یه دستن در این عالم خدا را یاری میکنن، خدا اونها را یاری میکند و ثابت قدم میدارد. یه دستن کافرند و بی اعتنائی می کنن، اونام وای بر زندگیشون در این دنیا، هر زحمتی هم می کشن زحمتشون پامال می شه، فایده نده. حالا اینا کیان؟ حالا آیه دنباله داره، البته این قسمتش تکمیل کنم. شیعه و سنی می گویند یاری خداوند متعال، که خدا می فرماید اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری می کنه، خدا که احتیاج به یاری نداره، خدا که احتیاج به کمک نداره، خدا که علیه الله عاجز نیست که کسی بخواد او را کمک کنه، نادار نیست که بخواد کسی او را کمک کنه، بی قدرت و ضعیف نیست که بخواهد کسی او را یاری کنه. آقایان مفسرین شیعه و سنی میگویند معنای نصرت پروردگار پذیرش ولایت خدا و ائمه است، یعنی اگر ولایت خدا و ائمه اطهار را پذیرفتید و قبول کردید که اینا سرپرست شمان و اینا هستن که میتوانند شما را نجات بدهند، خدا یاریتون میکنه و در زندگی ثابت قدم میشوید، لغزش پیدا نمیکنه. اما الذین کفروا، اونهایی که زیر بار ولایت خدا و رسول نرفتن، اونهایی که ولایت این خانواده را نپذیرفتن، وای بر اونها، و هر زحمتی بکشن زحمتشون بیهوده، هر چه کار بکنن میمونه به همین دنیا، چیز که نمیتونن هم راه خودشون بردارن و برن. بی ولای این خاندان هیچ عملی مورد پذیرش نیست، هیچ عمل فایده نده. بعدن خداوند میفرماید افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. آیا این مردم نمی گردن روی زمین ببینن هر امتی با پیغمبر خودشون مبارزه کردن، خدا زندگی اینها را ویران و نابود کرد که اثری از اینا نمونه. وللکافرین امثالها، اونایی هم که زیر بار ولایت خاندان عصمت و طهارت نمیرون، اونا مثل امتهای قبلن، یعنی وقتی ولایت خاندان عصمت و طهارت در میان یک جامعه‌ای نباشد، مثل لبنان میشود، مثل عراق فعلی می شود، مثل کویت می شود، ویران می شود، نابود می شود. یه ذره ما اومدیم نسبت به ولایت ذره دگرگون بشیم و حرفهای جاسوس ها درمون اثر بذاره که گریه برای امام حسین یعنی چه و این کارا چه و اینا چوبش دیدیم چه رنگی خوردیم و کی به فریادمون رسید؟ بالاخره خاندان عصمت و طهارت بودن به فریاد ما رسیدن، فریادهای یا حجت ابن الحسن شما مردم و یا حسین شما مردم بود. چه جلوی ویرانی بیشتر رو گرفت، خدا یه گوشمال داد. اونجایی که برای ولایت خالص نبود اونجا کوبیده شد. وللکافرین امثالها، حرف خدا بی حسابی است، وعده الهی. هر کس زیر بار مقام ولایت خاندان عصمت و طهارت نرود، زندگی فردی او و زندگی اجتماعی او اینطور میشه. حالا جالب آیه آخر است، خدا میفرماید میدونی چرا ما اونایی که ولایت خاندان عصمت و طهارت رو پذیرفتن اون جور زندگیشون رو خوب میکنیم و لغزش پیدا نمی کنن در زندگی، و اونایی که بی‌اعتنایی میکنن اونا خرد میشن، از بین میرن، نابود میشن. میدونی چرا؟ ذالک به ان الله مولى الذین آمنوا والکافرین لا مولا لهم. برای این که خدا سرپرست انسانهای با ایمان است، اما آدمایی که ولایت را نپذیرفتن سرپرستی ندارن، کسی را ندارن عرضه داشته باشه براشون کار کنه. علی ابن ابی طالب که مولا و سرور ماست با اسم خدا و اراده خدا، علی دست خدایی در آستین دارد که میتواند خورشید رو برگرداند. که حالا مفصل میگم بعدن که شیعه و سنی در این زمینه چی میگن. علی دست خدایی در آستین دارد که مرده را زنده میکند، اما عمر کوچکترین عملی نمیتوانست انجام بدهد، نه خودش عرضه ای داشت و نه دست خدا در آستین داشت و اون میتونه به فریاد کسی برسه. و ان الکافرین لا مولا لهم، اونایی که کافرند و زیر بار ولایت علی نمیرون، حیران و سرگردان بعد در این دنیا بمانند. این گو و این میدان مبارزه و میدان بحث و حرف حسابی، ما حرفمون اینه، ما از قرآن داریم میگیم، ما از روایات اهل سنت داریم میگیم. اگر یک آدم متعصب اون طرفی هم هست، بلند که یه آیه قرآن و یه روایت از اهل سنت در اونا برای من نقل کنه، از کتاب خودشون هم که نقل کنه من قبول میکنم، که اونایی هم که عرضه داشته باشن بتوانن مانند ائمه برای مردم کار کنن. آقایی تقریبا یه ربع قبل از 12 پیر مردی بودن، گمان میکنم باشن حالا اینجا، از لهجهشون استفاده کردم که از اطراف شهرزا و اینا هستن ولی ساکن اصفهان، پیر مردی حالا حتما حتما تو مجلس. گفتن ما در محل خودمون اگر کسی میخواد بره مشهد تشریفات زیاده، وقتی برمیگرده گوسفندی باید بکشن، اعتامی بکنن، سه روز رفت آمد به شون. این حرفا من میخواستم برم مشهد، حالا یا قدرت داشتم یا نداشتم، هرچی، گفتم یا امام رضا خودتون کمکم کن، من میخوام برم مشهد. خواب رفتم، خواب دیدم رفتم مشهد و برگشتم خونم، و برای اینکه مردم بیان دیدنم دارم فحش پن میکنم. یه دفعه دیدم یه آقای محترم، یه سید بزرگواری اومدن گوشه فرش گرفتن کمک من کنن. گفتم آقا شما زحمت نکشید سری جدتون؟ گفتن نه، من این سه روز اینجا و کمک به تو میکنم. قسم خورد به جد بدونه این سه روز که رفت آمد بود، هر کس اومد تو خونه ما گفت فلان یه بو عطر عجیبی هم رو توی خونه میاد. من گریه گرفته بود که خود امام هشتم بودن وعده دادن بیان کمک. این پیر مرد عشق میریخ و این مطلب بر من امروز اینجا میگفت ما معتقدیم به این مسائل و بالاتر از این مسائل. این که چیزی نی، این که حال خوابه، در بیداریش صدها نمونه از این مسائل سراغ داریم. شما ببینید دست گره گشای تنها دختر رسول اکرم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اللهم صل علی چه مشکلاتی از این مردم اصلاح می کند و چه می کند؟ چه می کند فاطمه زهرا؟ یه جریان کوتاهی براتون بگم و خیلی عذر می خوام، فقط دلم می خواد نسل جوان ما بالخصوص از همه جا گسیخته بشن و اون بند محکم را بین دل خودشون و ائمه اطهار به وجود بیاورن. رفته بودم برای لبنان چند سال قبل، عصر اینا که نوم شد بری تو خیابونا با اون وضعی که اونا داشتن هم کاری نداشت. صبح بعد از نماز صبح رفتم کنار دریا قدم بزنم، کسی نیست، قلبه دیدم یه بنم وسط دریاست، این بنم داره میره، یه نفریم تو دریا مثل این که غرق شده هی میاد بالا میره پایین، اینیم که تو این بنم یه چیزی میندازه پیشین. من تعجب کردم، اونا راحت شدن. یکی از این عرب اومد راحت بشه، پرسیدم آقا کسی غرق شده اینجا؟ گفت نه، اینا قواسن. این که میبینی تو آب میرده میاد، این میخواد قواسی یاد گیره، شاگرد قواسه. قواسی این کسانی که میرن تایی دریا جواهرات میاد. گفت برای این که اینا یاد گیرن زیر آب بمونن، یه تناب، این که تو این بلن نشسته یه تناب محکم بسته به پای این یا به دست این بابا قواس، بیشتر به پا چون نه این طور باید برن پا، و این میره پا تا اونجایی که نفسش میاد تنگ بشه و نمیتونه دیگه استقامت کنه، یه تکونی میده به این تناب. این که این بالاست اینو میکشدش بالا با تناب، از حرکت این تناب میفهمه این نفسش تنگ شده، میکشدش بالا. این تا مادامی که این بلنچی اینجا نشسته و این تناب دستشه، این طوری نمیشه. رابطه این انسان با اون بلند این تنابه. من میخوام بگم جوانان عزیز، شما که غرق در این دریای مواج و سهمگین و طوفان خیز و موج خیز این شده اید، یه تناب برای خودتون درست کنید که اون سرش به دست اهل بیت عصمت و طهارت باشد، که بدانند شما چتونه. کسی دیگه غیر اونا نمیفهمه شما چتون، اونا میفهمه. این بند محکم را ایجاد کنید، ذالک بان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا له. اونهایی که اعتقاد به اهل بیت دارن، اینا سرپرست دارن، طوری نمیشن. تا ناراحت شدن بند حرکت دادن، اون کشتیبان اینا را از این دریا نجات میده. اما و ان الکافرین لا مولا لهم. اون کسی که خود سر افتاده است تو این دریا به جایی نمیرسه، خفه میشه، از بین میره. نداشته باشی نتب. خب یه آیه دیگه براتون بخونم. در جای دیگر قرآن مجید در سوره مؤمنون آیات 72 به بعد، 73 و 74، من این دوتا آیه رو عرض میکنم برای تو. حالا آیات قبل و آیات بعدش هم ارتباط با اینجا داره، اما این دوتا آیه مهم است که من عرض کنم. میفرماید و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. میفرماید ای رسول عزیز، ای پیغمبر گرامی، تو آمدی که مردم رو، خوب دقت کنید، من از زبان شیعه و سنی میخوام تفسیر کنم، این تفسیری که میگم برای این آیه هم شیعه ها میگن هم سنی ها. ای پیغمبر عزیز، تو آمدی برای این که مردم را به راه مستقیم دعوت کن. سنی ها میگوین، شیعه ها میگوین از پیغمبر سوال شد یا رسول الله این صراط مستقیمی که شما میفرمایید چیه؟ راه راست چی؟ فرمود صراط علی و اولاده، راه علی ابن ابی طالب و اولاد علی ابن ابی طالب، راه ولایت. عرضم موضوع رو مقدستونه که حافظ، حافظ قندوزی حنفی در تفسیر این آیه و همچنین بعضی دیگرشون اینها میگوین، عبارتشون اینه الصراط المستقیم. خیلی حرف یه سنی بزنه، حواستو خیلی جمع بشه ببینید چه گوهر گرانبهایی در دست دارید که دشمن و دوست همه میگوین. این آقای حافظ قندوزی حنفی در کتاب ینابیع المبدأ صفحه 114 میگه الصراط المستقیم ولایت و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. ولایت علی ابن ابی طالب راه مستقیم است. ولذا گوش کنید تا اهمیت مطلب رو بیشتر بفهمید. ولذا در اولین دعایی که در قرآن آمده است و ما باید در تمام نمازها، هر نمازی میخوام بخونیم، اهم از نماز مستحبی یا واجب فرق دیگه نمی، اولین دعایی که در اول قرآن است و در تمام نمازها چندین مرتبه باید خون چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن. شیعه و سنی در تفسیر همین آیه میگوین صراط مستقیم راه ولایت علی ابن ابی طالب است. پیغمبر میگن اهدنا الصراط المستقیم، ولایت علی ابن ابی طالب و اولاد طاهرین امیرالمومنین. در خانه اگر کسر یک حرف بسر، اگر هیچ آیه در قرآن راجع به علی نبود جز اهدنا الصراط المستقیم اول قرآن همین بس. که تنها راه هدایتی که ما از خدا خواهانیم راه ولایت علی ابن ابی طالب و خاندان عصمت و طهارت است. خب حالا پیغمبر پس اومدن برای چی؟ صریح قرآن من که نمیگم و انک لتدعوهم، پیغمبر باید مردم را دعوت کنیم به راه علی ابن ابی طالب و ولایت این خانواده. وظیفه پیغمبر. خب و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون، اما آدمهایی که ایمان به قیامت و ایمان به جای دیگر ندارن، اینا از این راه منحرف میشوند. یعنی اونی که منحرف از راه ولایت خاندان عصمت و طهارت بشه، او دیگه زندگیش فایده نداره. یه روایت بخونم، هم از شیعه هم از سنی. فَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اونایی که از راه ولایت ما منحرف بشن یا دیگران را بر ما برتری بدن. یعنی ممکنه یه سنی پیدا بشه بگه آقا ما مخالف با علی نیستیم، ما علی رو دوست میداریم، اما عمر و ابوبکر برتر از اونا هستن. امیرالمؤمنین میفرماد این روایت را در کتاب نور الثقلین یا نور الثقلین جلد 3 صفحه 549 از مولا امیرالمؤمنین نقل کرده است که حضرت فرمود کسی که عدول کند از ولایت ما و برگردد از ولایت ما یا دیگران را برتر بر ما بشمارد، از راه منحرف شده است. عن الصراط لناکبون. اینجا یه جمله ممکنه یک کسی اشکال کنه، امکان داره در ذهن بسیاری از افراد این اشکال بیاد. با اجازتون من جوابشو در یه لحظه عرض کنم. ممکنه یک کسی بگه ائمه که دارای این اخلاق و فضائل بودن چرا تعریف خودشون کردن؟ چرا گفتن راه راست ما این؟ اینا که نباید از خودشون تعریف کنن. چرا امیرالمؤمنین می‌فرماد هر کس دیگران رو بر ما برتری بدهد از راه منحرف شده؟ جوابش چیه؟ جوابش دو چیزه. یکی این که اینا از خودشون نمیگن، از قرآن میگن، حرف قرآن دارن نقل. چه اشکالی؟ دوم، اگر یک کسی بره 20 سال درس بخونه، زحمت بکشد، متخصص جراحی چشم یا قلب یا یکی دیگه از اعضای بدن بشه و بهترین خدمت را بتواند به مردم بکنن، اگه گفت من تابلو نمیزنم برای خودم، آیا به مردم ظلم کرده است یا نه؟ ظلم کرده. این بعد خودشو معرفی کنه که یه کسی مثل من وجود داره. اگر یه کسی قلبش درد میکنه، چشمش درد میکنه، بیاد مراجعه کند، من او رو شفا میده، من معالجش میکنم. اگر یک قاضی یا یک وکیل پای یک دادگستری که از نظر علم، دانش، اطلاعات، معلومات فوق همه قرار گرفته است، اگر بگه من تابلو بر خودم نمیزنم، من تو خونه میشینم، هر کی میخواد بیاد پیش من، این ظلم کرده به مردم. این بعد خودشو معرفی کنه که من چه کاری ازم میاد، تا مردم محتاج برن به سراغ او و مشکلاتشون حل بشه. یه مهندسی که 20 سال 30 سال زحمت کشیده، درس خونده است، به جایی رسیده است که میتواند بهترین عمارت را با کمترین قیمت و کمترین زمان بسازد و تحویل جامعه بدهد. ظلم است اگر یه تابلو بر خودش درست نکنه. اگه این کار این آقا نکرد، اون وقت یه ده افراد بی سر و بی پا و آدم های بی سواد اینا میخوان بیان پول مردم خراب کنن، مساله مردم خراب کنن، زمان مردم از بین ببرن، زندگیشون رو ویران کنن، پس فردم امارت به خواب روحن. پس اون مهندس با چیکار کنه؟ مهندس باید عرضه کند علم خودش را به جامعه. این بزرگترین خدمت به جامعه است. اگر اهل بیت این جمله ها را میگوین برای آن است که به مردم برسانند، هر وقت گرفتار شدی بگو یا علی. خدا میگوید به پیغمبر ناد علیان مظهر العجائب تجده عونا لك فی النوائب. یا رسول الله، سنیه نقل میکنن مطبع در کتابش، که خدا به پیغمبر فرمود صدا بزن علی را ناد علیان که علی مظهر العجائب است، نمونه تمام عجائب این عالم است. اگر علی را صدا کردی میبینی که علی میآید و تو را کمک میکند، تجد اونن لکف النوائب. حالا ما میگیم کل هم و غم سینجلی به ولایت که یا علیو یا علیو یا علی. هر هم و غمی از بین میرود با ولایت تو ای آقا علی ابن ابی طالب. شما و فرزندان عزیزتون هستید که مشکلات مردم اصلاح می کنید و مردم به شما متوسل و متوجه می شون و کارشون اصلاح می کنن. این مردمن که پاشون به هر سنگ و کلوخی رسید، هر مشکلی پیدا کردن، اول دامن پیغمبر را و بعد دامن علی را و یکی یکی خاندان عصمت و طهارت را دامنشون رو میگیرن و تازه اون ائمه دستور داده ان به ما که وقتی در زمان غیبت گرفتاری پیدا میکنید دست به دامان امام حج ولی مطلق امام زمان قطب عالم امکان محور عالم وجود حجت ابن الحسن المهدی. متوسل به اون آقا بشوید و بگویید یا فارس الحجاز ادرکنی، یا ابا صالح المهدی ادرکنی. هر کجا آقا را صدا زدید به فریاد شما خواهد رسید، از شما دادرسی میکنه. خب یه آیه دیگه براتون عرض کنم و عرضم را خاتمه میده. این آیه که حالا میخوام بگم رو تمام این آیاتی که ما قبلا گفتیم میگیره، یعنی از همش دیگه مهمتره. این آیه در سوره نور است، آیه نورم که دیگه میدونید چه آیه عجیبیست، به ذهنتون آشناست. و آیه نور آیه ایست که خانوما وقتی که عقد میخوان بکنن، یه جمله رو بعد میتونن معترضه اینجا عرض کنن، خانوما وقتی میخوان عقد بخونن سنت الهی که به جا میآورن اینه که قرآن رو سر عروس میگیرن و سوره نور رو شروع میکنن خوندن، نبات و قند رو نمیدونن نو خوش کرم این کشن به هم دیگه چکار کنن نمید. اما اگر سوره نور میخوانن و اگر آیه مربوط به عهد بیت و فاطمه زهرا را میخوانند بالا سر این خانوم عروس، با اون فیلم بعدی، با اون بیبندوباری ها، با اون محرم و نامحرم داری، با اون ساز و آواز، به صاحب شرع مقدس اکرم، به شخص رسول الله قسم و به تمام اطهار علیهم صلوات الله قسم، اون آیه خصم جان اونهاست، خصم جانش. و اون ازدواج و اون عقد و اون برنامه با این آیه قابل سازگاری نیست. یک مطلبی که اصلی نداره، نسبی ندارد، در روایتی نیامده است، به عنوان سنت حتما باید انجام شود، اگر هم نشه آسمون به زمین میاد، اما حکم حجاب الهی که در قرآن مجید است زیر پا گذاشته بشه و طوری نیست. حکم حرام بودن ساز آواز که از قطعیات فقه اسلامی ماست زیر پا گذاشته بشه و طوری نیست. ما اگه یه دفعه بخوایم، بنده که دیگه حالا تصمیم گرفتم نرم در جلسات هر و نمیرمم، از رفقا هم خواهش میکنم از من نخوان که من برم بره در جشن عقدشون، البته در صورتی که شرایط مساعد باشه در جشن عقدشون شرکت میکنیم، اما جشن عقدشون هم ساز و آواز این برنامه است که نه، عذر میخوام. اما یه نفر روحانی وقتی میره عقد بخونه، دفعه اول که میخونه میگن خانوم رفتن گل بچینه، یا میگن حجا یه دفعه دیگه، دفعه دومم که حجا واسه یه دفعه دیگه، شکوم میمونه. خیلی این شکوم باید حتما انجام بشود، اما دستور خدا نه، نباید انجام بشه. وقت این عروس و داماد چه زندگی پیدا خواهند کرد؟ زندگی که با معصیت و گناه شروع بشود و ختم بشود، این چه زندگی خواهد بود؟ همین مرتب شکایت می‌کنه آقا بعد خانواده بعد جوری خیلی بد شده و اختلافات خانوادگی فلان. بنده خدا عزیز من، اون روزی که چراغ نفتی تو کار بود، نفتی که کسی بود اگر می‌خواستن بریزن تو لامپا در لامپا رو روشن کنن، این فتیله به قول مردم خیلی عذر میخوام پت پت میکرد، یعنی درست نمیسوخت این فتیله. چرا؟ در اینکه نفت خراب بود که مایه اولیه بود. از روز عقد که گناه و معصیت و نفرین پیغمبر و امام دنبالش باشه، وقتی حالا انتظار داره آخرش خوب بشه، اختلاف خانوادگی پیدا نشه، به فاطمه زهرا قسم اعتقاد قلبی می دارم عرض می کنم، ذره در این اعتقاد شک ندارم، به اندازه یک اتم. اگر موافق دستور شرع مقدس اسلام عقدها و عروسیها انجام بشود، خدا نگهدار اون زندگی، خدا نگهدار اون زندگی. خانوم ها یه قدری از خدا بترسید، آخرش به خدا کار داریم. جوراب نازک نمیتواند نجات دهنده شما باشد، آرایش نابجا برای غیر شوهرتون نمیتونه نجات دهنده شما باشد، بیدن دوباره در جلسات عقد و عروسی و گفتن و شنیدن و خندیدن با نامحرم نمیتونه نجات دهنده شما بشود. خانمی که سرطان پیدا میکند میگه بریم برام ختم من و جیب برداری، نمیگه وسائل آرایش برام بیارید آرایش کنم برم تو خیابون خودم رو جلوه بدم و بفروشم. بترسید از خدا. اونهایی که گوششون به مسجد خدا بدهکار نیست، به جهنمه درک اسفل و سافلین، هر کاری میخوان بکنن بکنن. شما که تو مسجد میاد حواستون جمع باشه، چرا این خانم با جوراب بدن نما میاد تو مسجد؟ چرا میاد؟ امام زمان نیستن تو مسجد؟ پیغمبر و ائمه نمیبینن این مناظر را؟ فاطمه زهرا نمیبینن؟ به خود فاطمه زهرا قسم، فاطمه زهرا تمامتون رو میبینن با تمام مشخصاتی که داری، از قلب همه تون آگاه از فاطمه زهرا. مقابل کی میخن گناه کنی؟ به ترسید از اون وقتی که این بدنها بره زیر خاک و کسی فریاد رس نداشته باشی جز خدا. که اروزه بکنی همیشه که آدم جوان نیست، همیشه که آدم زنده نیست تا بتواند جلوه گری کند و خودش به این نهت به مردم نشون بده. و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم. خب این آیه که میخواستم بخونم سوره نور، دیگه خودم از نظر قلبی نمیتونم مطلب رو ادامه بدم، میگذرم انشاءالله فردا بردتون میرسونم این آیه را. حیف از سر دست کار رو بشکنم، چون خیلی مطلب عالی و ارزنده هست، خیلی عالی و ارزنده هست. میذارم انشاءالله برای فردا به خواست خدا و به شرط حیات. تقدیر الهی این بوده، ما حالا قصدمون بودیم مطلب برای شما بگیم، تقدیر الهی بوده. فقط میخوام عرض کنم یادتون نره فریاد رستون چیست. حالا برای اینکه هم خودم یه قدری مسلط بر حرفم بشم و هم یه نتیجه امشب شب 19 هم است از این مجلس بگیرم، و امشب دلم میخواد این داستانی که براتون میگم امشب هر جا رفتید احیا در نظرتون باشه، برای جوانها هم عرض میکنم، برای جوانها عرض میکنم. گفتم یک مرتبه براتون، شاید حالا اینجا نگفتم، چون تو مسجد حاج من جعفر یقینا گفتم این مطلب را، اما اینا مطالبی نیست که در عمر آدم یه دفعه بگه. فقط میخوام اون چه جوان و پیر در این مجلس هست امروز حساب خودش را در دفتر و در بانگ امام هشتم روحی له الفدا باز کنه. امروی حساب باز کنید با امام هشتم اینجا، و ائمتونه بشنسید اینا کیان، اینا چکار میکنه. من یه سفری با یکی از آقایان روحانیون اصفهان میخواستم از اینجا برم برای مشهد، جریانش بر خودمان اتفاق، خواستم برم برای مشهد. اون روز پرواز مستقیم از اصفهان برای مشهد نبود، ناچار بودیم بریم تهران، از تهران بریم مشهد با هواپیما. بعد از ظهر بود، حدود 4 بعد از ظهر اون وقتا بود، ما اومدیم فرودگاه، فرودگاه قدیم اومدیم سوارش. من با اون آقا رفیقمون هم سفرمون که روحانی بودن با سر روزم حرف میزدیم، دیدم یه پیر مرد اومد راست رو ما وایسته، پیر مرد موسفی هنوزم ایشون زنده از خدا هستش، اومد راست رو ما وایسته شروع کرد به ما نگاه کرد. زمان طاغوت هم بود، منم تازه از زندان اومده بودم بیرون، من حساس شدم روی این پیرمرد که نکنه این جاسوسی کاراگاهی مأمور چیزی باشه، الان میخواد ببینه ما چی میگیم چیکار میکنیم. جامونو ما عوض کردیم رفت اون طرف تر وایسادیم، پیرمرد اومد اونجا وایساد راستو، باز دوباره جامونو عوض کردیم رفتیم یه جای دیگه، اومد پلو ما وایساد، صدا زدن سوار شید اومد دنبال ما. حال ما از جلو داریم میدیم میشنم پشت سر ما داره میاد، اومد و کارت شد و سوار شد و نزدیک همون صندلی که ما نشستیم همونجا نشست. گنج صندلی سه نفری اون طرف بود و دو نفری این طرف. ما رو صندلی سه نفری یعنی نشسته بودیم، یه نفر دیگه هم پهلومون نشست، اینا رو صندلی دو نفری یعنی نشسته بودیم. هم تو قیافه ما رو تماشا میکرد، ما این تعجب میکردیم، یه صد تا فکر تو ذهن خودمون کردیم. ما رسیدیم فرودگاه تهران، پیاده شدیم، اومد دنبالم، یه ساک داشتیم، اومدیم دمون جایی که بار رو میگیرن بار میگیریم، اومد پهلوم وایس، اومدیم لبه خیابون، تاکسی سوار شدیم، اومد پهلوم وایس، سوار تاکسی شدیم، سوار تاکسی شد. یعنی راننده گفت آقا کجا؟ گفتم آقا جان ما مسافریم، فردا صبح اول اذان صبح ما باید بیام اینجا فرودگاه، صبح زود هواپیما میره، ما رو ببر اینجا یه مهمونخانه هتلی که مناسب لباس روحانیت ما باشه. اون وقت یادت نه چه وضعی برنامه فکر کرد و گفت شما باید برید نزدیک بازار اونجا تو هتل ها مسافرخونه های اونجا. گفت حالا هر جا شد اینجا پیر مردش رو کرد به ما، گفت حج آقا. گفتم بله. گفت هم شد تشبیه منزل ما. گفتم خیلی متشکر ممنون. نه الله. گفت خواهش میکن. گفتم نه آقا ما چه فرق، گفت فرق صبح هم میرسونیم. ما هم خب رفتیم تو شک دیگه، پس حتما یه قضیه در کاره. یه دفعه این پیر مرد عشق از چشمش ریخت و گفت به حضرت رضا قسم اگه نه یعنی امشب خونه من، من شکایت دادم به فاطمه زهرا. ما دیگه حقیقتش اسم فاطمه زهرا که شنیدیم بدنمون به لرزه در اومد. گفتم باد آباد هر جور میخواد بشه میر، هیچ طوری هم نمیشه. رفت به تاکسی گفت برو شمرون، 60 تومن هم رو پول اون روز وقتی پیاده شدیم کرای تاکسی داد از فرودگاه تا میشه. در یه خونه رسیدیم جهت امارت مجلل عجیب، در رو زنگ زد و اومدن در باز کردن و وقتی وارد شدیم تو، اول یه سالون بزرگی بود سرسرامانن که اینجا یه موزه بود، انواع اقسام چیزا ویترین درست کرده بود، چیزای موزه‌ای گذاشته بود توش، خیلی چیزا جالبی، شاید 10-15 میلیون تومن بود پول اون روز قیمتش. صدا زد حج خانوم، حج خانوم چشمت روشن، بیا مهمون پیدا کردیم. در سر دومیدن یک پذیرای عجیبی مرد از ما کرد میشد که حد حساب نداشت. حالا ما میخواییم بخوابیم، یه جفت رخت خواب پاک چیزی سفیدم آوردن و ما نشستیم تو رخت خواب که بخوابیم و اون بابام چراغ خاموش کنه. گفت حاج آقا خن من به شما میگم چرا من شما رو امشب آوردم اینجا. گفتیم بفرما. اینجا گوش کن. گفت من 4 سالم بود بابام از دنیا رفت، در یکی از دهات ورامین محلم 4 سالم بود بابام از دنیا رفت، مادرم رفت شوهر کرد، منم برد تو خانه همون مرد تا 10 سالگی اونجا بود. یک روز این شوهر مادر من بی جهت اومد گفت بابی آرد این خونه بیرون چقدر تو مزاحم من، و یه سیلی زد به من. من خیلی ناراحت شدم، اومدم از ده بیرون، اومدم تو خارج ده که قرار گرفتم و اینا، گفتم خوارش چکار کنم کجا برم. یه دفعه یادم اومد که مادرم بعد از نمازاش، حالا نمیفهمم هم، مادرم بعد از نمازاش میگه السلام علیک یا قریب الغربا. من پیش خودم گفتم قریب الغربا تو هر کی هستی، من اینطور، من وزم اینطور. گفت به جددون قسم من تو را که داشتم میرفتم، حالا گفتم پیاده میرم توی جاده، دیدم یه ماشین اومد و پهلو پا من نگردش. گفت بچه جان کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم تهران. گفت یه سوار سوار. گفت کجای تهران میخوای بری؟ گفتم که نمیدون. گفت چطور نمیدونی؟ گفتم من کسی ندارم تهران، با از ده اومدم بیرون، هم تو میخوام برم تهران. یه رفت دیدم کنار جاده ماشینی کنه یه
پاشو گذاشت رو ترمز و سرشو گذاشت رو فرمون، شروع کرد گریه کردن. گفت یه ساعت قبل علی ابن موسر رضا اومدن به خواب من و گفتن من یه مهمون دارم تو بیاهون، اینه تو برو برش داره برو. حالا بیره جوانهای عزیز، اون ریسمانی که گفتن با کشتی وجود مقدس امام هشتم متصلش کنید و نترسید در زندگی، مطمئن باشید به خواسته های خودتون میره. خلاصه گفت این مرد من برداشت آورد، دنبالش گوش بدید چقدر عجیبه. گفت این مرد من برداشت آورد خونشون. 9 سال من تو خونه این مرد بودم، من می برد در مغازه، می آورد تو خونه، هیچ تفاوتی بین من و بچه‌هاش نمی گذاشت، هیچ. 19 سرم که شد، 19 سر که تمام شد، یه روز به من گفت که بیا بریم امروز یه جای بادکار ده. لباس دارم عوض کن، لباس عوض کردم و من برداشت برد توی خانه. یو صاحب خانه اومده، زنش اومده، یه دختری هم آوردن، گفت ببین شما این دختر رو میپسندی؟ من گفتم هر جوری شما سلام دونیم، آخه من که چیزی ندارم. گفت تو کاری به این کارا نداشتی؟ گفتم اشکال نداره. یک عقد مفصل برای من کرد، این عقد که برای بچه‌اش کرد. بعد یه روز اومد و گفت بیا بریم دفتر. منو برد دفتر، یه خونه خیلی عالی پاکیزه در اختیار من گذاشت. یه خونه بود به اسم من کرد و مام امضا کرد دفتر رو، بعدم من خونه رو نشونم داد، گفت خونه مال تو. حالا میخوام عروسی رو بکنم. عروسم آوردن تو همین خونه. روز اول عروسی، نیزش من به فکر بیفتم، روز اول عروسی اومد به من گفت بیا بریم محضر بادکار دارم. رفتم محضر، 1/3 از تمام اموالش را به اسم من کرد، 1/3 از تمام اموالش. و بعد گفت جدم علی ابن موسر رضا، گفت سید بود، آقای اسد اسماعیل اسمش، گفت جدم علی ابن موسر رضا تا اینجا گفته من تو رو برسونم، دیگه بعد خودت میدونی علی ابن موسر رضا، من با تو رو تا اینجا برسونم. رسون من تا اونجا. منم شیفته علی ابن موسر رضا شده بودم، تصمیم گرفتم تمام شبهای جمعه به هر قیمت از خدا هم بذارم مشهد و میرفتم تا الان میرم. و تصمیم گرفتم هر وقت به یه زائر علی ابن موسر رضا برخورد کردم بیارم مهمون خودم بکنم. من دیدم شما تو فرودگاه اصفهان پیداست میخواییم برین مشهد، تو تاکسی برام یقینی شد که شما میخواییم برین مشهد، همشب آوردم تو خونه خودم. وقت گفت زمان زلزله طبس اتفاق افتاد، طبس خراب شد، تجار تهران پول رو هم گذاشتن که اونجا ساختمانی بکنن. من یکی از امنایی بودم که بازار تهران من انتخاب کرد برای این کار. رفتم در طبس، چون من کاری هم نداشتم، تهران بچه‌ام کار میکردن دیگه، احتیاجی عمرم خواستم در این راه بذارم وایستادیم یه حمام بسازیم. یک روز آهک زیادی جمع کرده بودن، لوله رو گرفتم من خودم روی این آهک ها، یک کرد این آهک ها پرید تو چشم من، دیدم چشمم شو کرد سوختن و داد و فریاد و منو آوردن بیمارستان حضرت رضا. عکس برداری کردن، گفتن دیگه فایده نداره، چشم از دست رفت. فقط اگه بتونید اینو برسونیدش به خارج امکان داره یه اثری داشته باشه، خیلی ضعیف. گفت حالا من خودم میشنوم این حرفا رو، وسیله خواستم فراهم کنن منو بیارن تهران، از تهران برن خارج. گفتم من تا تو حرم نرم جایی نمیرم، از اینجا نمیرم. اومدم تو حرم، من آوردم تو حرم، فهمیدم که رسیدم دم در. گفتم یا علی ابن موسی رضا، چشمای من نابینا شد فدای سر شما، اما من به زن و بچه‌م که میدونن من چقدر علاقه به شما دارم چی جواب بدم اگه گفتن چرا علی ابن موسی رضا چشمت شفا نداد؟ من چی بگم؟ گفت به خود علی ابن موسی رضا یه رفعه دیدم دنیا پیش چشمم باز شد، منو از تو صحن برگردوندن آوردن دو مرتبه تو بیمارستان امام رضا و عکس برداشتن پرونده نوشتن و پرونده من در اون بیمارستان موجود است. اینا مسائل زنده کارهای ائمه اطهار علیه صلواتو. اینا کمک کردن به دین خدا و به راه خدا که به اینجا رسیدن، ولذا در زیارتشون میخونید السلام علیکم یا انصار دین الله، شما انصار دین خدا هستید، یاوران دین خدا هستید و خدا این ولایت رو در اختیار اینا قرار نده، این قدرت رو به اینها نده. حالا ابو حنیفه، عبدالملک مروان، یزید، معاویه یه نمونه از این کارها دارن، غیر شیعه ها به کجا پناه میبرن؟ یهودی به اول فضل ما پناه میبرد، سیک هندی به امام حسین ما پناه میبرد. العظمت لله، الله اکبر. بکم یسلک الردان و علام الجهد ولایتکم قضب الرحمن رحمت و رضوان خدا بر آنهایی که دارای ولایت شما هستند، ننگ و نفرین و غضب خدا بر آنهایی که منکر ولایت شما هستند. یا الله، خیلی خوب وقتی جوانهای عزیز مجلس که گوشه و کنار اشکتون جاری است، خوش به حالتون، خوش به حالت. به همه دعا کنید انشاءالله. حالا باید مقدمات دعای امشب رو فراهم کنید. من دلم میخواد امروز، دلم میخواد نه، نظرت میخواد، باید امروز متوسل شوم به یه مصیبت کوچک ابی عبدالله و انشاءالله دل شما رو منقلب کنم و از این مجلس بریم. آقا سید الشهدا وقتی اومدن کربلا احساس کردن که این مردم کوفه کمکی نخواهند کرد و آقا غریب و تنها در این بیابان است، لذا آقا طلب یار و یاور کردند، به خصوص از دو نفر. من ذکر این دو نفر میخوام امرو براتون میگم. یکی از زهیر ابن قین یا زهیر ابن قین بود که ظاهرا قین صحیح تر بشه. زهیر ابن قین، یکی از حبیب ابن مظاهر اسدی، اما زهیر ابن قین، من عبارتشو براتون میخونم چون احساس میکنم که خود متن این روایات موثرتر باشه. جماعتی از فزاره که اینا از اطراف کربلا بودن، اینا میگن کنا مع زهیر ابن القین نصایر الحسین ناهیتن، میگن ما یه کاروانی بودیم، دست مسافری بودیم، داشتیم با زهیر ابن قین میرفتیم، هم سفر شدیم، برخورد کردیم در این سفر به امام حسین. فنزل نامنزلن، در یکی از منازل ما همه پیاده شدیم، ما نمیدونستیم چه خبره. امام حسین و اصحابش یه طرف و ما هم با زهیر ابن قین یه طرف. فبینما نحن نتقوی من طعام لنا، ما داشتیم غذا میخوردیم، یه دفعه دیدیم فرستاده امام حسین اومد پیش ما، پیش زهیر ابن قین، و گفت یا زهیر، سلام کرد و گفت ای زهیر، ان ابا عبدالله بعثنی الیک لتعتیه، آقا امام حسین فرموده است من بیام پیش شما و بگم بیای پیش آقا، آقا کارت برم. میگه تمام ما دست از قضا کشیدیم، امر امام حسینه، به زهیر گفتیم که بلند شو برو. فقالت له زوجته سبحان الله، همسر زهیر ابن قین اونجا بود. زهیر تا اومد یخته به خودش بر بره مثلا و بلند شه بره، همسرش گفت زهیر امر پسر رسول الله است، چرا فوری بلند نمیشی بری؟ بلند شد زهیر و آمد خدمت سید الشهدا و برگشت و طولی نکشید اومد در خیمه همسرش، گفت که آقا امام حسین یه مطلبی به من فرموده است، من حالا عازم اون مطلب هستم. گفت چیه؟ گفت آقا امام حسین فرموده است ما اومدیم در این سرزمین، لشکرهای ابن زیاد و یزیدم اومدن به قصد ما، ما کسی اینجا نداریم، ما غریب هستیم، اگر میخواهی و میتوانی به ما کمک بکن. آقا اینطور فرد. همسرش گفت تو چه گفتی؟ گفت من قبول کردم. گفت باره کرد احسن. و قال لامرأتهی، به همسرش گفت من تو را میخوام طلاق بدم برای این که تو از جانب من ناراحتی نکشی، آزاد باشی بری ازدواج کنی. شروع کرد این زن گریه کردن، لا اله الا الله، وقد عظمت على صحبت وقد عظمت على صحبت الحسین لافتیه. زهیر گفت من عازمم برم روحم و جانم رو فدای امام حسین بکنم. همسرش بلند شد، فقامت الی و بکت و ودعته و قالت خار الله لک. همسرش بلند شد و با او مصافحه کرد و وداع کرد و گفت خیر را من از خدا برای تو در این راه میبینم، من فقط یه حرف با تو دارم و اون اینه که در روز قیامت در نزد جد حسین یادت بیاد که من همسر تو بودم و منم نجات بودم. زهیر گفت خیلی، خدا حافظی کرد، اومد به طرف اردوی سید الشهدا. یه نفر بود، یکی دیگم حبیب ابن مظاهر اسدی بود. حبیب وضعش چه رنگی بود؟ شاید تنها، شاید میگم، یعنی اون چه که از بعضی از کتابای مقاتل معلوم میشه تنها نامه‌ای که امام حسین به کوفه نوشتن این نامه که این مسلم است در تواریخ. حبیب ابن مظاهر از صحابه کبار امیرالمؤمنین یه جای خبر نداشت، رفته بود در یه مغازه‌ای حنا بگیره بر این که بیاد محاسن بر ریشهای خودش خضاب کنه. مسلم ابن اوسجه بهش رسید، گفت حبیب چیکار میکنی؟ گفت میخوام حنا بگیرم. گفت برای چی؟ گفت میخوام خضاب کنم. گفت آیا تو میخوای خضاب کنی به حال اون که پسر رسول الله قریب و تنهاست در کربلا؟ حبیب گفت چی؟ گفت بله، امام حسین اومدن کربلا، کسی هم نمیزنن بره از اینجا برای کربلا، دروازه کوفه رو بستن. حبیب حنا رو گذاشت همونجا، حرکت کرد، حبیب اومد به طرف منزلش، وارد منزلش شد و به همسرش گفت غذا بر من تهیه کن، میخوام غذا بخورم. تا اومد سفره مندسه گفت عجله کن. گفت چه عجله داری؟ گفت هیچ، گرسنه نمیخوام غذا بخورم. سر سفره که نشست غذا بخوره خیلی درهم بود حبیب. همسرش پیش گفت چه خبر شد؟ تو رفتی از خانه بیرون و برگشتی، وضع حال تو عوض شده، چته؟ گفت هیچ. در این هنگام که داشتن غذا میخوردن صدا در خانه بلند شد، یه کسی حبیب رو میخواد. حبیب رفت پشت در خانه و دید یه جوانیه. سلام علیک احوال پرسی، گفت آقا این نامه رو مطالعه کن. نامه رو گرفت، دید نامه یه سطر تو چیز نوشته، من الحسین ابن علی الالفقیه حبیب ابن مبهر الاسدی. یعنی نامه از جانب حسین است برای فقیه دانشمند حبیب ابن مظاهر اسدی. یا الله، چی نوشته بود در این نامه؟ نوشته بودن حبیب اگه هیچ کس منو نشناسه تو منو میشناسی، من اومدم کربلا، دشمنم اطراف منو گرفته است. و سلام. حبیب نامه رو خوند، خیلی ناراحت شد، عشق از چشمش سرازیر شد، اومد نشست سر سفره. همسرش سوال کرد حبیب این نامه چه بود که تو گریه میکنی؟ نگو. گفت تو رو به خدا قسم بگو ببینم نامه چیه. گفت حقیقتش نامه از جانب امام حسین است، برای من نمشته است، من در کربلا غریب و تنهایم، دشمن اطراف منو گرفته است. همسرش گفت حبیب حالا چه خواهی کرد؟ حبیب میخواست تقیه کنه، نگه، گفت حالا معلوم نیست من برم. همسرش شروع کرد گریه کردن، گفت حبیب به خدا اگر نری برای یاری امام حسین دیگه هرگز به تو نگاه نخواهم کرد. پاشو برو. گفت من در فکر زن و بچه من که اینا چه خواهم کرد اگه من کشته شدم. فستاخت، در روایت داره، شروع کرد جیغ و داد کردن، شروع کرد گیسوانشو بکنه. گفت حبیب آیا سزاوار دختر علی در بدر بیا گناشنن اسیر دشمن بشه و تو در فکر ما باشی؟ مگه ما عزیز تر از زینبیم؟ لا اله الا الله. این غلام از عاشقان امام حسین، غلام در خونه ایستاده بود، حبیب اومد پیشش گفت غلام اسب منو بردار ببر تو این نخلستان ها، منم میام یواشکی میخوام بریم کربلا، هیچ کس نفهمه چون دروازه رو بستن، به کسی نگی. گفت چه؟ گفت چه خبر شده؟ گفت که آقا مون امام حسین تنهاست، آقای امام حسین غریب و مظلوم در کربلاست، بعد خودمونه برسونیم اونجا. گفت باش. حبیب اسب رو به غلام داد، غلام من در نخلستان. حالا حبیب میگه رفتم تو نخلستان، از دور نگاه کردم ببینم این غلام چه میکنه، دیدم این غلام سرشو گذاشته به پهلوی صورت اسب، دستشو گردن اسب کرده داره گریه میکنه. پس اگه حبیب اومد که اومد، اگه حبیب نیامد من و تو به هم میریم، جانمونو تو